أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم اللقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بالضياء وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحسب السجن محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. عن جعفر بن سمعة عن غير وارد عن أبان عن زرارة بن عيون قال سألت أبو جعفر عليه السلام ما حق الله على العباد؟ قال أن يقولوا ما يعلمون فيقفوا عن ما لا عندما لا يعلمون. زراره نقل میکنه از ابو جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه حق خدا بر عباد در چیست؟ فرمودن دو تا نکته است. یک، آنچرا میدانند بگویند و در آنچه که علم ندارند توقف کنند. و جایی که آگاهی و علم لازم رو ندارند تفوه به سخن نکنند. در خصوص تقسیم و تصنیف احکام ما عرض کردیم که یک مبنا آن است که ما بر اساس مقام استار، مقام جعل و اعتبار طبقه بندی کنیم که هفت گروه و هفت تقسیم رو تا اینجا عرض کردیم. هفتمین تقسیم البته بحث نکردیم جهت اینکه چندان به نظر نمی‌رسید نیاز به بحث باشه، ولی فی الجمله عرض کرده بودیم که عبارت از این بود که احکامی گاه بر مصالح صدوریه مبتنیان و برانگیخته مصالح صدوریان، گاه برانگیخته مصالح وقوعیان، گاه برانگیخته مصالح سلوکیه هستند. این سه نوع مصالح رو میتونیم مبنا قرار بدیم، باز حکم رو تقسیم کنیم. اینو خیلی نیاز به بحث نداشت و روشن بود، علاوه بر این که در جای خودش این رو بحث کردیم در نظریات خطاب شرعی باز هم پیش خواهد آمد بحث اتباع احکام و عوامل نواهی از مصالح واقعی و احیانا در برابر مفاسد واقعی. این بحث رو دیگه وارد نشدیم. ما در فرع دوم، مرحله دوم، تقسیم احکام بر اساس مقام ایصال خطاب است از قبل شارع و احراز خطاب است از قبل متشرع. این که شارع به چه طریقی خطابش رو به دست عباد برساند و عباد از چه طرقی خطاب را احراز کنند. به تعبیر دیگه این بحث در حقیقت بحث از حرائق ابلاغ حکم و بلوغ حکم است. این مبحث باید گفت که تعبیر دیگری است عبارت اون اخرایی است از کل علم اصول. در حقیقت کل علم اصول همین است. علم اصول حرائق ایصال و ابلاغ و تلاش اصولیین برای قاعده گذاری برای دستیابی به خطابات است. این در واقع کل علم اصول یا بخش عمده علم اصول عهده‌دار همین مسئله است. و به همین جهت اگر بخوایم وارد شیم و به تفصیل وارد شیم، باید ما کلی اصول رو اینجا بیان بکنیم. بنا داریم که به اجمال برگزار کنیم و دو دسته، دو گونه تقسیم رو اینجا قابل طرح می‌دانیم و شاید هر دو دسته رو هم همین امروز به اجمال عرض کردیم و تمام شد. به دو صورت میشه بر این مبنا احکام رو تقسیم کرد. یه وقت بر اساس منابع اولی، منابع مولد معرفت، منابعی که تولید معرفت میکنند. دیگری بر اساس ادله که شامل منابع نیز میشوند. بر اساس منابع بخوایم احکام رو تقسیم کنیم که حکم از طریق کدام منبع استحصال شده باشد. منابع گوناگون هستند. منابعی که مقبولند و حجت قلمداد شدند و فراخور بحث حکمند و اصول اونها رو پذیرفتند و البته فی الجمله چه اون که نسبت به بعضی از همین منابع هم ممکن اصولی اون رسمن بحث نکرده باشن، اون چه اصحاب اصول بحث کردن طریق عقل و نقل است و بعضی هم در مقام بحث آنچنان پیش می روند که عقل عملا از حجیت یا ظرفیت عاری می شه و گاهی محدود می شه به نقل. ولی واقع این است که حق تعالی، بیشتر هم عرض کردیم، ارتباطش با عباد در مقام معرفت به طرق مختلفی صورت میپذیره. اصل این نظریه رو بیشتر عرض کردیم، الان اجمال رو فقط میخوایم بگیم که معطل نشیم. این است که در سپهر الهی، از سپهر الهی، از ساحت باری، معرفت تنزل پیدا میکنه به ساحت انسانی. این تنزل معرفت از ساحت الهی و سپهر و ربوبی تا ساحت بشری یه سیری رو طی میکنه و از طرقی این تنزل صورت میبنده، یا از طریق وحی است با ایحاء به رسول، یا طریق انبا و ارشاد است با ارشاد نبی و ولی، یا از طریق ارشاد وجودی است هدایت فطری، یا از طریق الهام اشراقی است که به یا الهامی است عقلانی، تعبیر دقیق‌تر بگیم که با عقل انسان و از پایگاه عقل و از ابزار عقل حق تعالی استفاده میکنه، یا از طریق اشراق قلبی است و واردات قلبی است که اهل معرفت به آن موفقند. در هر حال وحی یا نحوی از انباء مادون وحی، یا با ارشاد وجودی، یا با الهام عقلی، یا با اشراق قلبی، این پنج طریق طرقی هستند که حق تعالی از طریق این طرائق، از راه این طرائق رب با عبد ارتباط معرفتی برقرار میکنه و حقایق رو به انسان منتقل میکنه. ایها پایگاهش رسول خداست، پیامبرانند، رسولند، که ایها که صورت میپذیرد در واقع قلب رسولان و انبیاء العزم مجموعه معارف که بخشی از اونها احکام است تنزل میکنه و در قالب وحی تشریعی صورت میبنده و نهایتاً به صورت کتاب اصطلاحاً در مقابل سنت در اختیار بشره. این در واقع یک منبع هست. بیشتر هم عرض کردیم منبع رو تسامحاً میگیم. منبع همون سپهر ربوبی است. منبع حقیقی ساحت الهی است. و وحی منبع نیست، حریق است، ماجراست در حقیقت. اینا را لحاظا تعبیر به طرائق میکنیم، دقیق میخواییم تعبیر کنیم، نه منابع. مسامحتان گفته میشود منابع، و الا منبع که نقطه نبوع و جوشش باشد، نقطه جوشش معرفت، سرچشمه معرفت، بارگاه باریست. مبادی خب اصطلاحا میگن منابع عربه فقه، میگن کتاب سنت، کتاب رو میگن منبع. این ایرادی نداره، یعنی خلاف گفته نمیشود از باب اینکه نسبی کتاب آیات منبعند، اما در حقیقت باید گفت که سرچشمه یعنی منبع ساحت الهی است که از طریق وحی میاد و در قالب کتاب در اختیار بشر قرار میگیره. مبادی به معانی مختلفی داره. اون وقت مبادی، یه بار شما مثلا میگید مبادی علم که اون مبانی علم میشه، پیشفرضهای علم است با طبقات و تقسیماتی که سابقا مطرح کردیم. یه وقت میگید مبادی یعنی نقطه های آغاز، مبدع. خب ایرادی نداره، حتی لغتن به معنی لغوی کلمه مبدع و مبادی وحیو بگیم مبدع است، مبدع معرفت است. به هر حال اون چه که مصطلح عرض میکنم، این که ما میگیم مثلا منابع دین، منابع فقه، این منابع فقه به اصطلاح شده است که به کتاب و سنت بگیم منابع، اجماع را حتی بگیم منبع، عقل بگیم منبع. اما اگر دقیق بشیم اینا حریق هست نه منبع، ماجرا هست نه منبع، منبع است سرچشمه ساعت روحی است. به هر حال به معنای لغوی میتوان مبادی رو هم به جای منابع استعمال کرد، و اما خب منابع، منابع فقه اصطلاح شده. عرض شود که خب پس من ساحت الهی در واقع سرچشمه است، اون ساحت علوی باری تعالی سرچشمه معرفته که با ایها، با عمل ایها الهی به رسولش در قالب وحی تشریعی که تدوین شدهش می شود کتاب، در واقع این یک طریق. طریق دوم انباء غیر در واقع رسولان است که به انبیاء غیر اولی العزم و یا به اولیاء صورت می پذیرد و در قالب سنت قولی و سنت فعلی بروز میکنه. در واقع قول معصوم و فعل معصوم رو اصطلاحا میگیم سنت، سنت قولی، سنت فعلی، که نقل آن سنت حاکی میشه حدیث، روایت، خبر، امثال این تعابیر. پس بنابراین طریق دیگر هم انبائی است که ارشادی است که معصوم می شود. حالا معصوم چه نبی و چه ولی الهی که فعل او و قول او مجلای چنین طریقی است. حق تعالی معرفت الهی در قول و فعل معصوم تجلی می کنه و وجود معصوم چون فانی و در باریست و چون هرگز برخلاف مشیت تشریعی الهی عمل نمی کنه، وجود معصوم همونطور که وجود ماها برخلاف تکوین الهی نمیتونه عمل کنه، معصوم وجودش برخلاف تشریع هم، تکوینن که مثل ماست، تشریعن هم برخلاف تشریع چون عمل نمی کند و خود معصوم کلمت الله، از این جهت فعلش و قولش حجت است و اسمش رو گذاشتیم سنت. این دو طریق که به معصومین مربوط می شود و در قالب متن نهایتا تجلی می کنه، حکمت نقلیه رو شکل می ده و به صورت حکمت نقلیه تکون به تدوین پیدا می کنه. این دو طریق. طریق دوم ارشاد وجودی است نحوه وجود انسان به طرزی است که یک سلسله دریافت ها رو داره در مقام معرفت، در مقام بینش، در مقام دانش و در مقام کنش یک سلسله رفتارهای از انسان به نحو فطری وجودی اقتضای وجودیشه سر میزنه و در مقام گرایش هم همینطور یک سلسله علائق و امیال در انسان وجود داره. اینها همه چه بینش که صورت عقیدتی دارد، چه دانش که به صورت گزاره های در واقع حاکی از واقع در اختیار انسانه، چه به صورت اعمال رفتار افعال و چه به صورت امیال گرایش ها، در چهار قالب و چهار صورت وجود و انسان، وجود انسانی، اختزاعات وجودی انسان، نحوی هستی انسان اختزاع میکنه انواعی از این چهار صورت برونداد رو که یک شکلش همون معرفت است. بینش رو به عقیده اطلاق میکنیم، دانش رو به علم، ولی هر دو نوعی معرفت هن. بله دیگه، در واقع دو نوع معرفت از انسان در انسان داره، به اعتبار این که ما قضایایی رو که حیث عقیدتی دارند به ذات قدسی میدونیم، قضایایی که حیث علمی دارند به ذات ممکنه قدسیت نداشته باشن و لذا انکار اونها موجب ارتداد نشود مگر اینکه منجر بشود به انکار وحی و امثال اینها. خب این طریق رو ما میگیم همون طریق فطرت، طریق فطرت رو اینجور متبیین میکنیم و معتقدم هستیم که فطرت جای کار داره و ما رو این طریق کار نکردیم و عرض کردیم درست مثل عقل است که متقدمی قدمای ما رو عقل اهتمام خاصی نداشتن، رو منبع عقل، رو مجرای عقل اهتمام خاصی نداشتن و یه وقتی به اختصار گفتیم، بعد در یه مصاحبه در همین مجله محفل برای حوزه استان اونجا من به تفصیل این رو بیان کردم که اصولا چه فرایندی ورود عقل داشته به جریان استنباط، از ابتدا از به اصطلاح قدیمین رضوان الله تعالی علیهما تا شیخ مفید و شیخ طوسی و همینطوری تا علامه و تا روزگار ما سیرش رو عرض کردم. عقل بالاخره با یک فرایندی وارد، با یک سیر خاصی در طول تاریخ معرفت و علم و معرفت شناختی علم اصول وارد جریان استنباط شده. من تصورم این است به عنوان یک طلبه که فطرت هم میتواند، یعنی اون تجربه وارد کردن عقل رو به جریان استنباط و فرایند استنباط میتوانیم در خصوص فطرت هم تکرار کنیم و تصور ما این است که فطرت داده های مستقلی داره و اگر حتی احیانا داده های مستقلش فراوانی نداشته باشه، به هر حال مثل اینکه داده های عقلی هم همه جا مستقل نیست. بگیم مستقلات عقلی چقدر است که اگر کتاب هم نبود دال بود، یا احیانا فرض کنیم نتوانیم از کتاب سنت چیزی به دست بیاریم، فقط با عقل. ما چقدر گزاره دینی داریم که فقط از طریق عقل به دست آمده، ولی عقل رو جد میدونیم، رو عقل کار میکنیم. فطرت هم بقیدی ما یه همچین وضعیتی داره که احتیاج به کار داره و در قالب دو سه مقاله ما این رو تبیین کردیم. فطرت به مسابه دال پنجم و تفاوت‌های فطرت با عقل که بسیاری این دو رو یکی میانگارند و اخیراً هم کار تفصیلی‌تر انجام شده که انشاءالله به نتیجه برسه عرضه میشه. ما معتقدیم فطرت خودش منبع مستقل است که در قالب ادراکات و احساسات برونداد داره، که ادراکات به دو دسته و احساسات هم به دو دسته تقسیم میشن، در مجموع چهار گروه، چهار دسته داده داره و در کلان تدوین مجموعه داده ها و یافته های فطری رو میتوان در قالب حکمت فطری صورت بندی کرد. این هم طریق سوم. طریق چهارم هم الهام عقلی است، ادراکات عقلی است که اختالا الهام میکند به عقلی که به مثابه موهبت به انسان داده و در قالب ادراکات عقلیه بروز میکنه و به صورت حکمت عقلی تدوین پیدا میکنه. طریق پنجم هم طریق اشراقه که ما اگر عقل نمی داشتیم دینم نداشتیم، هم تکوینن هم تشریعن. اگر عقلی نمی بود که اصلا مسئول نبودیم، خدا ما رو مخاطب به خطاب شرعی نمی کرد. و اگر عقل نمی بود که ما منابع دینی رو این کتاب و سنت رو نمی تونیم قبول کنیم. اثبات حجت کتاب سنت بله نفی
نمی کنیم. ما بگیم که اینجا شما تفاوت قائل شد بین عقل و فطرت، یک فاصله در حقیقت نهاده شد. ما میگیم دو تا اگر ما یکی ببینیمشون در پذیرش، چون شما فهمید ادراکات الهی، شما ادراکات الهی اومد یا الهام الهی اومد، اگر اون فطرت یا به تعبیر قلب بکنه که عقل نیاد، عقل نمیتونه اون ادراکات رو خوب تفهیم بکنه، به جهت اینکه عقل تابع قوانین ظاهریه هستش.
نه، عقل تابع قوانین ظاهری نیست. عقل دریافتای باطنی هم داره. ظاهری یعنی چی؟ از روتون ظاهری؟
از این باب که معمولا عقل قانونش به این صورت هست یه آن چیزی که میبینم قبول میکنم دیگه.
اون که حسه، ما اصلا حس رو جز منابع نمیدونیم. از این میدید که پینجا نیوردیم، حس منبع نیست، برخلاف اون چی که حس یا حس هم باز به عقل منتهی میشه اصلا. یعنی اگر عقل نبود حس اصلا معنی نداشت.
این عقل شما همون تعریف عقل ما عبده به رحمان هست؟
اون عقل عملیه، مطلق عقل. ما ادراکات عقلیه رو بیشتر عقل نظری اینجوری مطرح میکنیم، ولی کلا مطلق عقل منظوره، هم عقل عملی هم عقل نظری. اون روایت رو به عقل عملی هم میکنن. حالا اولا عقل اگر نمی بود که اصلا دین رو نمی شد پذیرفت. عقل ما رو به دین هدایت می کنه و به بعضی از گزاره ها و قضایا داریم که جنبه دینی نداره، اصلا ما قبل دینیست. حسن قبح عقلی که ما داریم میگیم معنیش این است که قبل از دین عقل عدل را، حسن عدل رو و قبح ظلم رو پذیرفته و دین لازم است به ما بگه و ما قبل دین ما با عقل دریافتیم. مبدع دینی نیست. الله موجودون به عنوان قضیه دینیه نیست. اینجور است که بگیم چون قرآن گفته است الله موجودون، روایت گفته است الله موجودون، بپسیم که دور لازم میاد. الله موجودون که اصل و اصول عقاید دینی عقلیه و ما قبل در واقع وحییست، وحی و معنای خاصان وحی تشریعی. اینی که عقل اگر نباشه نمیشه دین رو پذیرفت، نه اینجور نیست. عقل به ما کمک میکنه که بتونیم مبدع رو بپذیریم و مبدع رو میپذیریم، تا اون وقت قبول میکنیم که این مبدع که هست پس وحیم میکند، پس رسولم ارسال میدارد. برعکس، من تو اون مقاله فطرت به مثابه دال پنجم تفاوت‌های عقل و فطرت رو فی جمله تبیین کردم. خود این نظریه رو، این من بخشی از یک نظریه است که ما از اون به نظریه معرفت شناختی واقع‌گرای دینی تعبیر می‌کنیم، با همین نام به صورت یک مقاله مستقل در مجله ذهن خورده. تفصیل این نظریه که عرض می‌کنم که یه بخشش این توضیحی است که الان دارم عرض می‌کنم، در اون مقاله آمده. بله، مجله ذهن از مجلات پژوهشگاهه، در همین شماره های اخیر منتشر شده. جان شمارش تو ذهنم نیست ولی اگه پرسیده بشه جناب زکیخانی میتونن راهنمایی کنن. خب طریق پنجم طریق اشراقه که پایگاهش قلب است و در قالب واردات قلبیه بروز میکنه به صورت به اصطلاح حکمت ذوقی. نه دیگه ما اینا رو جدا میدونیم که به صورت اوردی طریق اشراق در واقع یک استعداد مستعد بودن روحی و نفس و قلب و لازم داره، ریاضت باید کشید غیر از فطرت. فطرت همه انسان ها از طریق او میتونن معرفت دریافت کنند، اما اشراق مال افراد خاصی است و به همین جهت هم است که در بحث های شریعت نمیتونه حجت قلم داد شد، چون طرق خاصی است، قابل انتقال هست ولی معروف این است که قابل انتقال به غیر نیست. دادایان نخیر نخیر طریق اشراق طریقی است که زمین استعدادهای خاصی رو لازم داره، همه کسی نصیبش نمیشه. فطرت حتی مقدم بر اهله به نظر ما و فراگیرترین طریقه و پس از او عقله. دریافتهای وحیانی هم اختصاص به رسولان داره، دریافتهای انباعی و ارشاد که معصومین دریافت کنن باز اختصاص به دی خاصی دارن اونها، ولی خب مأموریت دارن اون چه رو دریافت میکنن به دیگر انسان ها منتقل کنن. اما اشراق اختصاص داره به افراد معدود محدودی که با پی مسیر و سلوک خاصی که میکنند و ریاضتهای خاصی که متحمل میشوند به یک دریافتهایی میرسند و اختصاصات افراد معین نیست و قابل تعمیم نیست، لذا امکان انتقال به غیر نداره. علل مبنا معروف از گفته می شود و در نتیجه حجت هم نیست. در مسائل دینی نمی شود کسانی افراد عادی که مثلا یه وقت ابراهیم سلام الله علیه اگر مسئله رو موضوع ذبح اسماعیل رو از نوع واردات قلبیه تلقی کنیم، رویا رو و رویا رو نوعی وحی نینگاریم، رویا صادقه، اون در واقع چون پیامبر است به اون چه که به او الهام میشه عمل میکنه، طریقش یقینیست. غیر مشکله، یعنی غیر معصوم، چون به هر حال یافته های اشراقی و قلبی هم به عقل به وحی باید عرضه بشه تایید بشه، لذا حجیت نداره. اما طرق دیگه به نظر ما هم طریق وحی که روشن است، طریق سنت که روشن است، عقلم که روشن، فطرت هم از کردیم طریقی است. اینها طرقی هستند که میتوان برای استنباط از اونها حتی استفاده کرد، اما از طریق قلب و اشراق نمیشه.
اشراق یعنی شما در حقیقت با توجه میگه محدود هست نائب منابع
انباء برای معصوم. نخیر، هر کدوم از اینا طریق مستقلی هستند، یعنی معصوم میتونه وحی دریافت کنه، وحی تشریعی میتواند انباء دریافت کنه، چون اصلا وجودش کلمت الله، از عقل استفاده میکنه معصوم، هم فطرت هم داره. اشراق مربوط به یک معصوم هم برای او حجت و برای دیگران هم حجت، چون در وجود معصوم خطا راه نداره، اما اشراق در وجود غیر معصوم چون خطا راه داره نمیتونه مطمئن نیست ولی زن نمیتونه حجت باشه. یعنی هر پنج طریق در معصوم حجته، در غیر معصوم است که میگیم اشراق، اشراق غیر معصوم حجت نیست، به جهت این که میتونه خطا باشه، میتونه خودش اشتباه کنه، میتونه در مقام در واقع تعبیر خطا کرده باشه، در مقام ابلاغ بتونه خطا کرده باشه، لذا طریق اشراق برای کسی حجت نیست. و بعضی البته معتقدن که اگر کسی از طریق اشراق معرفتی به دست آورد برای خودش حجت است، برای غیر حجت نیست. اینجور نظری هم داریم.
سوره
حالا آراء مختلفه دیگه. بعد عرض کردیم که بعضیا جوری مستقلت و عقلیه رو بحث میکنن، حتی بعضی از اعظم از معاصرین، که نهایتا میگن آقا این یک کبرایی که صغرا نداره، مثل مرموهای خویی تا این حد تنزل میدن شأن عقل. ما خب با این نگاه به نوعی طلبه منتقدیم و این نگاه رو قبول نداریم. جور نیست، برای اینکه در عمل هم همین فقها خودشون برید فقهشون رو یکی بره استقصاء و استقراء بکنه و مواردی رو که به عقل تمسک کردن، حتی به فطرت تمسک کردن، کسی استخراج بکنه، خواهد دید که در بحث نظری وقتی تو اصول وارد میشن اینجور بحث میکنن، ولی در عمل به عقل هم تمسک میکنن، به فطرت هم. یکی از بهترین تحقیقات، شاید مفیدترین تحقیقات در که بکر بدی پیشین احیانا نداره، شاید این باشه یه کسی حوصله کنه تو همین تابستون که تعطیل میشه دو سه نفر این کارو بکنید، خیلی خوبه. گروهی انجام شه بهتره. لااقل کتب فقهی یکی از فقها رو بشینید یه مرور بکنید، ببینید کجاها به فطرت تمسک کردند، خواهید دید فراوانی داره عقل که به جای خود. اگر بتوانید یکی جمعی بنشینید این دو سه ماه تعطیل رو وقتی صرفی کار بکنید، یک مطلب مبارکتی به دست خواهد آمد، چیزی که عملا به عقیده ما فقها از همین مرحومت الله خویی من مواردی رو یادداشت کردم، همیشون که اونچنان شأن و کاربرد عقل و تنزل میده که نهایتا در واقع از مدار حجیت بسا خارج میشه، ولی در عمل خودشون بعد که تمسک میکنید چی در مواردی من دمشون به فطرت تمسک کرد. نه خیر، به عنوان منبع که فطرت اینو اقتضا میکنه، فطرت اینو حکایت میکنه، فطرت چون این چیزی رو، یعنی به عنوان منبع به صراحت این شکل میگن، مثل که بگن مثلا قرآن کتاب سنت است، حجت است سنت، حجت است، اینجور گفته باشن فطرت حجت است، ولی عملا در بعضی از فروع میگن فطرت هم این اقتضا میکنه یا احیانا به فطرت اصولا تمسک میکنه. اگر کسی یا جمعی بتونید روی این موضوع کار بکنید خیلی با ارزش. حالا عرض ما این است که من که بحثو بتونیم جمع بکنیم، نتیجه گیری میشود که ما طرق مختلفی رو برای ارتباط معرفتی با ساحت الهی داریم. این طرق داده‌هایی دارند، داده‌های اونها آنگاه که در حوزه عمل است و مربوط به حوزه حکمه، انواع از احکام رو پدید میاره، این بر اساس انواع طرق انواع حکم رو طبقه‌بندی میکنیم. در چه میگیم حکم میتواند تقسیم بشود به حکم وحیانی، حکم فطری، یا کلن بگیم نقلی کتاب و سنت رو، بعد حکم فطری، حکم عقلی. این خودش بشه یک تقسیم و در واقع مبنای دو دو تقسیم ما بر اساس طرائق ما اینجا داریم. یک تقسیمش همین است که حکم رو به فطری و عقلی و نقلی تقسیم کنیم. از صحبت که تقسیم دومی که عرض کنیم و شاید دیگه جلسه بعد به این نپردازیم، از این فر عبور کنیم، تقسیم حکم است باز به عنوان طریق تحصیل حکم به علمی، عماری و اصلی. علمی که اینجا میگیم در مقابل علم نیست، اون که میگیم یا علم است یا علمی مراد نیست، علمی هم که به علم به یقین به دست آمده باشد، مرادمون این اینجا. در مقابل عماری که یقین نیست، در مقابل اصلی که بنابرای مشهور جنبه کاشفیت اصلا در طریق وجود نداره. بر اساس اون مبنایی که خودمون قبول داریم عرض میکنیم که ما در واقع اون چرا که از شارع در اختیار داریم، ما معتقدیم بچه کاشفیت داره، حتی اصولی، منتها یه وقت چیزی کاشف تامه مثل طریق عقل، مثل طریق کتاب، و یه وقت است که کاشف تام نیست، ولی حیث کاشفیت لحاظ شده، دخیل حیث کاشفیت امارات اینجوری هستن. از طریق اماره اگر ما به حکم برسیم، درسته که امارات مثل عقل، مثل کتاب، مثل حدیث خبر متواتر کاشف تمام نیست، اما شارع آمده تتمیم کاشفیت کرده، متمم، تأیید شارع متمم کاشفیت شده. ولی کاشفیت دخیل است در کاربرد. قسم سومی هست که فی الجمله کاشفیتی هم دارند، اما کاشفیت در مقام کاربرد دخیل نیست، بلکه شارع آمده اونها رو جعل کرده، ولی جعلش مبناش بی مبنا جعل نکرده. یعنی شارع نیومده، پیشتر هم عرض کردیم، بگوید که اونجایی که شما فرض سابقه ای دارید، یقین سابقی دارید، وقتی شک میکنید از یقین سابق دست بر ندارید، یعنی استصحاب کنید همون یقین سابق رو تا ناقص پیش بیاد، این رو همطوری شانسی اعتبار نکرده. میتونست عکسشو بگه، مثلا هرگاه یقین داشتید فرض و شک کردید، مثلا به یقین سابق اعتنا نکنید، برعکسش عمل کنید. شارع این کار نمیکرد. اینجور نیست که بگیم شارع بی اعتنا به حیث معرفت شناختی این طریق رو جعل فرموده است و بگیم که اعتبار محض است. عقلا اعتبار محض کرده بودن، شارع هم آمد این اعتبار محض عقلایی ها رو پذیرفت. ما بلی عقیده نیستیم، معتقدیم شارع در جعل حتی اصول جنبه معرفت شناختی رو در نظر داشته و واضح قضیه اینه که اگر جنبه معرفت شناختی رو نداشت، معنیش این بود که بگوید، الان میگوید که اگر یقین سابق دارید شک آمده، به شک اعتنا نکنید، با شک یقین سابق رو نقض نکنید تا یقین دیگری بیاد. اینجور فرموده، اعتبارم تو برعکسش بکنه، بگه آقا یقین سابق داشتید، چون یقین سابق داشتید شک کردید، پس اعتبار یقین سابق نکنید، برعکس عمل کنید. اینجوری میتونست بکنه؟ اینجور میکرد؟ نمیکرد این کار رو و نکرد. یه نکته من عرض کردم، به اون توجه بفرمید. من عرض کردم که در اصول در مقام جعل حجیت شارع کاشفیت رو و اون کارکرد معرفت شناختی اصول در نظر داشته، جعل حجیت فرموده، ولی در مقام کاربرد ما نمیتونیم اون، چون کاشفیت ضعیفه، نمیتونیم، درجه کاشفیت خیلی پایینه، ما نمیتونیم به حیث کاشفیت اعتنا کنیم. فرق اصول رو گفتم با امارات اینه که اماره رو هم شارع متمم حجیت قرار داده، اما به حیث کاشفیتش اعتنا میتونیم بکنیم. پس بنابراین طرق علم، طرق یقین آور مثل عقل، دلیل عقلی مثل آیه، کتاب مثل خبر متواتر، اون اصلا کاشف مطلق هست، واقع رو می نمایانن علی اطلاق. امارات کاشفیت دارن، ولی کاشفیت چون تمام نیست، با با تأیید شارع در واقع متمم آمده و کاشفیت تمام شده. ولی حیث کاشفیت هم در مقام تأیید هم در مقام کاربرد دخیله. در اصول در مقام تأیید یا جعل احیانا شارع کاشفیت رو در نظر داشته ولی زو برعکس عمل نکرده، ولی چون درجه کاشفیت خیلی پایینه، ما در مقام کاربرد نمیتونیم به حیث کاشفیت اون تمسک کنیم. این تفاوت بین این سه مرحله است. وقت داده های این سه طریق یک تقسیم سگانه ای رو ایجاب میکنن. در چه حکم قطعی داریم، حکم علمی داریم، حکم اماری داریم، حکم اصلی داریم. در واقع حکم رو این تقسیم که من عرض میکنم، حالا نه به این شکل سگانه، ولی میگن معمولا، یعنی دیگران هم مطرح کردن، مطلب تازه نیست. پس بنابراین از نظر طرائق باز یکی از تقسیمات تقسیم به علمی، عماری و اصالی میتونه بشه. این هم یه تقسیم. این هم اجبارم به همین حد عرض کردیم که دیگه یه روز وقتمون رو نگیره، بریم سراغ فرع سوم که مقام تیسیر خطاب از قبل باری و تفسیر آن از قبل متشرعین است. این رو تقسیمات راجع به این رو بحث بکنیم که دو تا تقسیم داره، یکیشو فی جمله قبلا بحث کردیم، اینم بلکه در یک جلسه تمام کنیم، چون من میخوام تا جایی که میسر این تقسیمات احکام رو تمام کنیم تا بعد احیانا صلاحاتی انشاءالله توفیق بود بحث رو شروع کردیم دوباره برگردیم به همون روال متعارفی که در کفایتی شد. و صلی الله علی محمد و آله.